در همون سال بازم در اسفند 23 کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و شورای کمیسارهای خلقی درباره افزایش کمک‌های مادی و فرهنگی به اهالی آذربایجان جنوبی قراری صادر کردند. یعنی مصوبه‌ای داشتند. در این مصوبه قید شده بود که برای تأثیر گذاشتن بر روی اهالی از دین و دینمداران استفاده لازم بشود. منظور یعنی روحانیون.
بله.
در راستای این برنامه در ماه اردیبهشت 24 رئیس مجمع روحانیت ماورای قفقاز شیخ الاسلام آخوند آقا علیزاده را به شهرهای آذربایجان و تهران فرستادند. در سفری که ایشون به در این شهرها میکرد وقتی وارد زنجان شد یه اتفاق خنده‌دار و پرنکته‌ای پیش اومد. وقتی که همه اون بخش در تصرف روسا بود، شهردار زنجان بهش خبر میدن که این آقای شیخ الاسلام آخوند آقا علیزاده داره میاد. وقتی میاد با هم که دست میدن، شهردار زنجان بهش میگه آقا جون تو درجه سرهنگی داری یا جنرال هستی؟ یه ماه بعد از پیروزی بر آلمان، استالین مصوبه های سری زیر را امضا کرد. این که دارم میگم مصوبه ها در چند وقت متفاوتی. در 20 خرداد 24 یا 10 ژوئن اون سال 45 قرار شورای کمیسارهای اتحاد شوروی تحت عنوان درباره تأسیس مؤسسات صنعتی شوروی در شمال ایران، در 21 ژوئن قرار کمیته دفاع دولتی تحت عنوان درباره کارهای تجسسی نفت در شمال ایران، در 6 ژوئیه قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست تحت عنوان درباره اسم اون مصوبه قانون اینه، مصوبه اون هیئت وزرا اینه، درباره سازماندهی جنبش های جدایی خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر ولایات شمالی ایران. خوبه؟
بله.
اول درباره تأسیسات صنعتی، بعد کارهای تجسسی نفت و بعدن هم سازماندهی جنبش های جدایی خواهانه در آذربایجان جنوبی و ولایات شمالی. پروف از موسکو تقاضای زیادی که کرده بود بالاخره به نتیجه رسید. در 20 خرداد 24 استالین دستور محرمانه‌ای درباره تأسیس مؤسسات صنعتی شوروی در شمال ایران صادر کرد و در این قرار سخن از ایجاد شعبات مؤسسه‌های صنعتی آذربایجان شوروی در تبریز و سایر شهرهای شمال از قبیل کارخانه قند و کفش و جورابافی صادر شد. در این دستور استالین از پیوستن این دستور استالین که برای تأسیس این دستگاه صنعتی در ایران میگه صادر میکنه، از پیوستن قریب الوقوع آذربایجان ایران به آذربایجان شوروی اشاره میکنه.
بله.
در 21 خرداد 24 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی لایحه طرح تشکیل جنبش های جدای خواهانه در آذربایجان و سایر شهرهای شمال ایران رو جهت اظهار نظر برای مولوتوف، باقروف و کافترادزه فرستاد. 31 خرداد استالین سندی به کلی محرمانه درباره کارهای زمین شناسی و گشت مناطق نفخیز شمال ایران امضا کرد. در اوائل ژوئیه 45 جعفر باقروف باز به مسکو احضار شد و و تصویب نامه‌ای که داشتن اینه که تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش‌های جدایی خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر شهرهای شمالی قرار صادر شد. برای رهبری اینجا قابل توجهه، برای رهبری این جنبش جدایی خواهانه در آذربایجان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان پیش بینی شده بود. حالا به این مراحل حساس خودجوش بودن این حرکت رو میرسیم. برای رهبری جنبش جدایی خواهانه آذربایجان میباید به فوریت یک گروه مسئول در تبریز تشکیل میشد که در فعالیت خود با سرکنسول شوروی در ارتباط باشد. رهبری عالی این گروه به عهده میر جعفر باقروف، دبیرکل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان و یعقوبوف گذاشته شد. با در نظر گرفتن این که ساکنان آذربایجان جنوبی و اکثریت اهالی از در مناطقی که ارتش سرخ مستقر شده است آذربایجانی هستند، به منظور گسترش ارتباط به اهالی محلی در ترکیب هیئت‌های سیاسی و نظامی آذربایجانی‌ها باید وارد بشن. تصمیمی که گرفتن اینه که باید آذربایجانی‌ها، یعنی به جای اینکه از روس مسکو و روسیه سفید بفرستن، آذربایجانی‌ها رو باید بفرستن. در تشکیلات نظامی حداقل هفته 3 شماره روزنامه به زبان آذربایجانی چاپ و در میان اهالی پخش بشه. در شهرهای تبریز، اردبیل و سایر شهرهای آذربایجان نمایندگان بازرگانی شوروی باید آذربایجانی باشند. در نمایندگی ها کنسول و معاون و دبیر باید آذربایجانی باشند. برای چاپ آثار نویسندگان و شعرهای آذربایجانی جهت توزیع در میان اهالی در شهر تبریز چاپخانه‌ای به نام تبریز تأسیس بشه. در ماه‌های می و ژوئن 44 برنامه‌های تئاتر کنسرت توسط هنرمندان آذربایجان شوروی در تبریز و سایر شهرها اجرا بشه. در تبریز یک دبستان 10 کلاسه برای آموزش به زبان آذربایجانی تأسیس شود. زبان و ادبیات فارسی در این دبستان باید در ردیف دوم قرار بگیرد. برای اجرای این تصمیمات کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان بلافاصله دست به کار شد و در زمان کوتاه اشخاصی رو که لازم بود برای این سمت ها به عنوان سرکنسولگری مسئول کارهای فرهنگی، دبیر اول، دبیر دوم فرستاد. این ماموران قبل از عزیمت به ایران در مسکو با مولوتوف ملاقات کردند. مولوتوف در این دیدار اظهار داشت هر امر کوچکی را مورد دقت قرار دهید و نفوذ ما را در میان اهالی گسترش دهید. مولوتوف چهره بسیار معروف وزارت خارجه
شوروی
دوران است که نقش بسیار اساسی در دیپلماسی زمان جنگ شوروی داشته.
بله.
در مسکو آقای مولوتوف میگه باید هر کاری که لازمه بکنید، حتی کوچکترین کار رو در نظر بگیرید که نفوذ ما رو در میان اهالی گسترش بدید. در بهار سال 44 در گزارشی به باقروف گفته میشه که 10 آوریل 4000 نسخه روزنامه وطن یولوندا، یعنی در راه وطن، چاپ و در میان اهالی پخش شد و برای نشر این روزنامه 27 نفر از باکو اعزام شده بودند. بعضیا وقتی هم که پاره دلایل رو میبینن میگن که خب حالا به هر حال تیشه‌وری و فرقه دموکرات خیلی کارا کرد، خیابونا رو آسفالت کرد، دانشگاه درست کرد، رادیو درست کرد،
بله،
فرهنگ و رواج داد. حالا اینها رو که دارم توضیح میدم معلوم میشه بعد به بودجه و چقدر چند میلیون روبل داده شده به اینها میرسیم که چگونه نه فقط این برنامه های بزرگی که اسم بردم، بلکه حتی تعیین اسم فرقه دموکرات و حتی زمان انتخاباتی که فرقه در تبریز برگزار کرد و حتی زمان برگزاری کمیته هیئت مؤسسان حزب، همه می باید به تصویب مسکو می رسید.
بله.
برای گسترش نفوذ در آذربایجان، بنا به تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری آذربایجان، در مدت کوتاه اداره مسلمانان قفقاز در باکو تشکیل شد و اینها با توجه به آشناییشون به زبان مترجمینی که به زبان فارسی آشنا بودن، اینها رو به کار گرفتن که بتونن در هر جایی که میرن بتونن مسئله نفوذ شوروی رو در اونجا جا بندازن. در برنامه‌ای که برای آذربایجان تهیه شده بود، قید شده بود که برای جلب هرچه بیشتر احادی آذربایجان، ما باید تکیه بر دین رو هم فراموش نکنیم. کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان در طرحی به طور به کلی محرمانه تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان، اونایی که الان جمع میشن تو این زمان میگن شهید پیشوری، بنیانگذار رهبر فرزانه حزب خلقی فرقه دموکرات، اینا توجه بکنه، اینا از اسنادیش که هیچ کس نمیتونه منکر بشه و هیچ کس هم بعدن اینها رو ننوشته، اینا در مرکز اسناد KGB و اسناد کشورهای دیگه وجود داشته که الان امروز خوشبختانه همه اینا چاپ شده، در اطلاع در معرض استفاده همه قرار داره.
بله.
میگه کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان در طرحی به کلی محرمانه تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان، فعالیت برای فرستادن نماینده به مجلس شورای ملی، تشکیل جبهه دوستداران آذربایجان شوروی، سازماندهی جنبش جدایی خواهانه، تشکیل انجمنهای ایالتی ولایتی پیشبینی کرده بود. در این سند قید شده بود که پیشوری و کامبخش به فوریت برای مذاکره به باکو برن و حزب توده آذربایجان هم منحل بشه. خب من به خاطر اینکه خیلی طول کشید، فکر میکنم بقیه اسناد رو برای جلسه بعد بذارم و برم به اسنادی که به حالا مربوط میشه.
لطف کنی.
همین...
بله.
بله.
بعد در گفتگوی دیگه حتما باز دنبالش میگیم.
همینطور که اشاره کردم، از اینجا به بعد وارد جزئیات میشیم و دستور تشکیل فرقه داده میشه. نمایندگان شوروی با کسی به نام موسوی که او هم در 1920 در کنگره ملل شرق در باکو کنار پیشوری جوادزاده شرکت کرده بود و زندان رضاشاه را هم کشیده بود، از رهبران تراز بالای کمونیست‌های ایران بود، با اون تماس بگیرند و به اون پیشنهاد بیدن که فرقه دموکرات رو راه بندازه و این برنامه‌هایی که تصویب در مسکو شده اجرا کنه. این آقای موسوی به اونها جواب میده من این کار میکنم، ولی به شرط این که این حزبی که ما میسازیم، فرقه که درست میکنیم، رابطه ما با حزب کمونیست شوروی رابطه دوستانه باشه، نه رابطه فرمانبردارانه. اونها نگاهی به آقای موسوی میکنن، میگن که تو یک ناسیونال کمونیست هستی، ما دنبال انترناسیونال کمونیست میگردیم.
بله.
که این آقای انترناسیونال کمونیست به جعفر جوادزاده بود که افتخار میکرد که زیستن در زیر لوای پر افتخار لنین باید نصیب تمام مردم آذربایجان و شمال ایران و در صورت امکان ایران بشه. در جلسات آینده، در جلسه آینده به اسناد ریز نحوه انتخابات و شعارهایی که داده شد، اصرار پیشوری به این که ما باید یه جمهوری مثل مغولستان در آذربایجان درست بکنیم، خودداری مسکو از اجرای این نظر و اظهار نظر معروف پیشوری که من ترجیح میدم به جای هند مستعمره ایرلند یک پارچه بشم، اینها رو اشاره خواهم کرد که اتفاقا بر بنابرای بدشانسی پیشوری دو سال بعد از سرنگونی فرقه اون هند مستعمره مستقل شد، ولی اون ایرلند یک پارچه همچنان تا همین چند سال پیش در خون غوطه بود.
بله دقیقا.
اینجا من این بخش رو میذارم کنار و میرم به بخش حالا.
بله.
بازم در اینجا چون خیلی وقت گرفته شد اشاره کوتاه صحبت خواهم کرد و اشارات کلی میکنم. به مجردی که 22 بهمن 57 شد، در فوریه 1979 رژیم ایران عوض شد، برنارد لوئیس که یک استاد خاورمیانه شناس متخصص در اسلام و ایران و ترکیه و کشورهای عربی است،
بله،